پنجره های رو به مهتاب.
زن یکی گنج باشد پراکند زن، به ویژه که باشد به بالا بلند، فروهش تا پای مشکین کنند، خردمند و با دانش و ناز و شرم، سخن گفتن نیک و آوای نرم.
نام خداوند عزیز، مردم مهربان سرزمینم، سلام. برنامه امشب از سری برنامه های پنجره های رو به مهتاب رو شروع میکنیم و به همراه آقای دکتر فریدون جنیدی به تماشا مینشینیم مهتاب امشب رو که بر روی شاهنامه فردوسی باز میشه. آقای دکتر جنیدی سلام، شب شما بخیر.
درود بر شما، شاد باشید.
خسته نباشید. بازم برای شما یک داغ آوردم. آره خوبه، باز برای صدا خوبه. خوب هستی شما؟
شاد و پیروز باشه.
آقای دکتر جنیدی، ما در هفته میخواید اول تلفن‌های برنامه رو اعلام کنم با توجه به اینکه شنوندگان عزیز سوالات زیادی در این زمینه دارن، در زمینه شاهنامه فردوسی. تلفن‌های ما این هست: 220 485، 220 485، 220 588 20, 30558 هم شماره پیامک است. ما برنامه‌مون امشب با آقای دکتر فریدون جنیدی از حدوداً که الان ساعت 21:33 است، از 9:30 شب، من اینطوری بگم راحت‌تر هستم، از 9:30 شب تا ساعت 11 شب هست. شما میتونید با این شماره‌ها تماس بگیرید و درباره شاهنامه فردوسی و با توجه به موضوع برنامه که در آغاز با آقای دکتر از هفته قبل قرار گذاشته بودیم درباره سیمای زن در شاهنامه و عشق، روابط عاشقانه، اون چیزی که وجود داره در شاهنامه و صحبت کردیم شما عشق زال و رودابه رو، ما گفتیم یه بخشی در مورد این صحبت کنیم و در ادامه میپردازیم به سیمای پهلوانان، نه قهرمانان. ما هفته پیشم درست یک شنبه شب اینم یاد گرفتیم که دیگه نباید بگیم قهرمان، باید بگیم پهلوان.
با امیدی از آن.
این روابط عاشقانه، این عشق، این نگاه عاشقانه، اصلا نگاه به زن با توجه به شعری که در آغاز شما خوندید چگونه است در شاهنامه؟ چه میگه فردوسی؟
رویداد زمان رو ما پیرامون جشن بزرگداشت زن و مادر هستیم، سپندار مزگان.
بله بله.
و ایرانیان پس از یک دوران طولانی چند ده هزار ساله که در حقیقت دوران مادر سالاری نامیده میشد، به وسیله فرانک یعنی مادر فریدون، یعنی مادر ایرانیان، پیشنهاد به این شد که برای مبارزه با دشمنی که از سوی بابل به نام بیورست یا زحاک به بر ایران مسلط شده بود، کم کم مادران خودشون نرم نرم سالاری رو به پسران واگذار کردن،
خود زنان،
خود مادران.
بله.
و شد جامعه مرد سالار. اما فرهنگ ایران به کلی فراموش نکرد این جریان رو. ما امروز میدونیم که جامعه شناسان در همه جای جهان متوجه شدن که خواهی نخواهی یک دوران خیلی دراز آهنگ و طولانی زن سالاری و مادر سالاری بوده. اما این حدس میزنن و مدرکی ندارن، برای که تاریخ های اونها این اندازه کشش نداره تا به دوران مادر سالاری برسه.
میگن شبنگده به همون انقلاب کشاورزی اون دورانه
دیگه، این چیزایی که اونا میگن.
بله.
منتها دوران تحویل فرانک به فریدون 6000 سال پیشه و خوشبختانه در شاهنامه ما هست و میبینیم که فرانک این کار میکنه و به فریدون واگذار میکنه. منتها جامعه ایرانی و فرهنگ ایرانی به کلی یاد زن رو و مادر رو فراموش نمیکنه. به همین دلیل است که در سال یک روز، روز سپندارمز از ماه سپندارمز، یعنی روز اسفند که روز پنجم هر ماه باشه،
بله،
از ماه اسفند جشن اسفندگان گرفته میشه، هم برای بزرگداشت زمین که مادر همه موجودات هست و فروتن و عاشق و بردبار و سود دهنده و یار رسان به همه موجودات جهان، و هم برای مادر که از بابت سودرسانی و گسترندگی و عشق و فروتنی درست همتراز زمینه. برای که با مادر هست که خانواده گسترش پیدا میکنه و مادر
همون جایی که زمین، همون زمانی که زمین نفس میکشه، درست عرض میکنم؟
زمین نفس میکشه در جشن صدر،
در جشن صدر، آها،
بله، ولی در این جشن نه، این جشن انحصاراً بزرگ داشته مادره.
ایشون چه تاریخ دقیقه؟
پنجم اسفند باستانی بوده، ولی از زمانی که خیام و همکارانش این رو شیش ماه اول و 31 روزه کردن، 6 روز میفته عقب‌تر، روز 29 بهمن میفته. ولی این روز 29 بهمن در حقیقت همون پنجم اسفند زمان باستان بوده.
بله. و چی میگفتی؟ شکر این کلمت.
خواهش میکنم. در این روز هست که مرد و پسران باید زودتر بیدار بشن، برن بیرون و بعد در بزنن و اجازه بطلبن که اگر اجازه هست که ما وارد بشیم. وقتی که وارد میشن، هدایایی که از پیش تهیه کردن به مادر و به خواهران میدن و دست به سینه، دست به گفتار شاهنامه دست کرده به کش می ایستادن تا اینا چه فرمان بدن. یک روز با شکوه از آغاز تا پایان فرمان با مادر و خواهران بود و این روز و این رفتار پدر و برادران برای خواهران خیلی با شکوه و زیبا می نمود و اینها در خودشون احساس بالندگی می کردن. مسلم اینه که در یه خانواده که چند پسر و دختر و مادر و پدر هستن، یک روز با شکوه رو این طور برگزار کنن، این خاطر باز در یادها باقی مونه که همواره باید مادر گرامی باشه، همواره باید دختر گرامی باشه. و اون شعری رو که در آغاز برای شما خوندم، گرامی داشت زنه، دوباره مطرح میکنم ببینید که از دیدگاه فردوسی یک زن خوب کی بوده. پارسا باشه، رایزن باشه، یعنی در کارها با مرد یا دخت خواهرها با برادرها همراه میکنن. اگر پارسا و رایزن باشه، یک گنجیست که پره همواره پره، به ویژه که از زیبایی برخوردار باشه و فروش هشته تا پای مشکین کمند. من در آغاز وقتی تاجیکستان نرفته بودم با خودم میاندیشیدم که خب بالاخره مثلا گیسوانش تا نزدیک پاش باشه. بعد در تاجیکستان من یک دختری رو دیدم که گیسوانش تا قوزک پاش بود. من فهمیدم که فروش هشته تا پای مشکین کمند چیزی بوده که در ایران و باستان دیده می شده.
بله.
من این دختر رو که نامش بنفشه گلکوبا بود ازش پرسیدم که تو خودت بهره نمیبری از این گیسوان بلند زیبا؟ فقط آژنگ به چهره آورد و گفت که شوشتنش دشوار است.
شوشتنش دشوار.
بله. وگرنه گفتم تو که نمیخوا؟ گفت نه به هیچ وجه. برای که خداوند این گیسو رو به زن داده و اینجا میبینی که در این شعرم ستایش میشه. اما بقیهش خردمند و با دانش و ناز و شرم. ببینید اگر دختر ناز نداشته باشه در کردارش و گفتارش و در حقیقت با ناز همراه نباشه زندگیش، خب خیلی دلپسند نیست. و بعد شرم، اون چیزی که ویژه یک دختر خوب هست اینه که باید شرم داشته باشه. بعد سخن گفتن خوب، یعنی ملایم صحبت کنه، آواش هم نرم باشه. این ویژگی هایی که از دیدگاه فردوسی میبینیم که برای زن گفته شده و در حقیقت سخن رو تموم کرده. میبینید که اون صفت هایی که در گفتار شاعران دیگر درباره زن میاد، خیلی به مسائل جسمانی و اینا توجه میشه. که فردوسی اصلا اینها رو وارد نکرده، فقط از زیبایی صحبت کرده. فقط زیبا و زیبایی معنوی. این سخنان بود درباره زن،
اهمیت زن و سیمای زن در شاهنامه فردوسی. من اون دفعه هم خدمتتون عرض کردم آقای دکتر، جنیدی، ما وقتی شاهنامه رو میخونیم یعنی تصور اولیه ما از شاهنامه همش جنگه، همش رزمه، همش اون رابطه عاشقانه، اون نگاه عاشقانه مردم توجه نمی کنن به شما. هفته گذشته که وقتی درباره زال و رودابه گفتید، من دیدم چقدر یک مرد تلاش میکنه برای اینکه زنی رو به همسری بگیره، عاشقانه به قضیه نگاه میکنه، که رستم به دنیا میاد دیگه، یعنی پدر و مادر رستم. و این به نظرم خیلی جالب بود، میخواستم تو این زمینه اگر در مورد این عشق، این نوع عشق ها در شاهنامه،
یک داستان عاشقانه دیگر در شاهنامه است، اون داستان بیژن و منیژه است و فداکاری که منیژه برای بیژن میکنه. وقتی که افراسیاب میفهمه، یعنی دربان اون کاخ، چون که بیژن خودش دلداده منیژه، دلداده بیژن شد و او رو داروی هوشبر ریختن و به گردونه سوار کردن و بردن تو کاخ منیژه.
خب
بعد کم کم دربون متوجه شد، دربون گزارش داد به افراسیاب و افراسیاب در کاخ رو محاصره کنید. محاصره هم به زبان فارسی پریوار هست. پریوار یعنی اطراف، وار یعنی دیوار رو بگیرید. پعیری، پعیری در زبان فارسی یعنی پیرامون شد پریوار. بعد کاخ رو پریوار کردن و معلوم شد که بیژن گرفتنش و بردن پیش افراسیاب و گفت که سواران به شمشیر و شیران به چنگ میتونن جنگ بکنن. من اینجوری الان اینجوری دست بسته نمیتونم، شما یک اسب فرمای گرزیگران گزین کنز توران هزاران سران به آوردگه، اگر یکی زان هزار و اگر زنده مانم به مردن مدار. و افراسیاب بیشتر بهش برمیخوره، میگه تو اومدی تو کاخ دختر من، الان اینجا هزیان میگی مانند مست، ببرین اینو بخوشین، زنده بردارش بکنین. از رویداد روزگار پیران که مهر ایرانیان رو در دل داشته میرسه، میگه که این کننده همی کند جای درخت، پدید آمد از دور پیران ز وقت. چیکار میکنیم که بیژن میخوایم دار بکشیم؟ رفت پیش
مشاور افراسیاب،
سپه سالار یا وزیر بزرگ، رفت پیش افراسیاب و گفت که سیاوخش رو من گفتم اینجوری کردی کشتی اینجور، اگر کینه دوتا بشه تاب نمیاریم، ایرانیان حرکت میکنن میان، این کار رو نکن. گفت تو ندیدی که در سر پیرانه منو چقدر بی‌آبرو کرد و اینا؟ گفت خب این زندان کن، زندان کن، تو هر لحظه مرگ رو آرزو بده، بخواد از خدا. میبرن و توی چاهی زندان میکنن، سنگ خیلی بزرگی هم رو چاه، فقط یه منزه دست بره اون تایی سوراخ میذارن که منیژه بیچاره صبح میرفت به منیژه صبح بره گدایی کنه، دختر پادشاه چو از کوه خورشید سر برزدی، منیژه زهر در همینان چدی، فراز آوریدی به روز دراز، بیاورد به سر اون چاه به گرم گداز و از اونجا نونای نان کشکین، یعنی نانی که من خیلی دیدم که به نان کشک، نه نانی که در زمان قدیم ریز ریزه می شده داخل سفره می مونده، اونو بعد توی کیسه می کردن، اگر می خواستن کشک بخورن یا کله جوش بخورن اونو توش می ریختن ریزه، نان ریزه رو گدایی می کرد می آورد. تا اینکه خبر می رسه به ایران و رستم برای راهی بیژن میاد در جامعه بازرگان، چون که سپاه نمی تونستن بکشن، بعد در جامعه بازرگان بله. خب کلبه، کلبه یعنی مغازه، ما امروز که بکنیم کلبه یعنی خونه خراب. شعر از سعدی که مردم همه دانند که در نامه سعدی مشکیست که در کلبه عطار نباشد، کلبه یعنی مغازه،
مغازه.
در هر صورت کلبه میزنه و میگه که اسب بخرم و درم بفروشم و خبر میپیشه تو شهر. اینجا ببینید که منیژه که خبردار میشه چه حالی داره و چطور میاد نزد رستم. منیژه خبر یافت از کاروان، یکا یک به شهر اندر آمد دوان، یکا یک یعنی بیدرنگ یعنی زود.
بله بله
دفعی پیشم گفتم. به رهن سران دخت افراسیاب، بر رستم آمد دو دیده پراب، همی باستین خون مژگان برفت، بر او آفرین کرد و پرسید و گفت، پرسید یعنی احوال پرسی کرد،
حال احوال کرد،
پرسیدن بود به معنی احوال پرسی بوده، هنوز هم در تاجستان میگن آمدم پرسم شما را، یعنی اومدم که احوال شما را بپرسم. متاسفانه در ایران میگن احوال پرسی. این پرسید و گفت یعنی حالشو پرسید و گفت، که برخوردی از جان و از گنج خیش، مبادت پشیمانی از رنج خیش. به کام تو بادا سفهر بلند، ز چشم بدانت مبادا گزند. بر امید دل را که بستی میان، ز رنجی که بردی مبادت زیان. یعنی با امید سود اومدی اینجا، مبادا زیان ببری. همیشه خرد بادت آموزگار، خنک شهر ایران و خوش روزگار. چه آگاهی استت ز گردان شاه، ز گیو و ز گودرز و ایران سپاه. گیو پدر بیژن بود، گودرز پدر بزرگش بود، نیایو. نیامد به ایران ز بیژن خبر، نیایش نخواهد بودن چارگر. که چون این جوانی ز گودرزیان، همی بگسلاند ز آهنمیان. یعنی میتونه کسی پهلوانی که بس آهن رو با دست پاره بکنه، بس رو دست پایش بند گران، دو دستش به مسمار آهنگران. مسمار یعنی میخ. کشیده به زنجیر و بسته به بند، همه چاه پرخون از آن مستمند. نیابم ز درویشی خیش خواب، ز نالیدن او دو چشمم پراب. به ترسید رستم ز گفتار او، یکی بانگ برزد بلندش به روی. بدو گفت کس پیش من دور شو، نه خسرو شناسم نه سالار نو. ندارم ز گودرز و گیو آگهی، که مغزم گفت ز گفتار کردی تهی. به رستم نگه کرد و بگریست زار، ز خاری ببارید خون بر کنار. بدو گفت که ای مهتر پرخرد، ز تو سرد گفتن نه اندر خورد. چنین است آوین ایران مگر، که در ویش را کس نگوید خبر. سخون گر نگویی من هونم ز پیش، که من خود دلی دارم از درد ریش. بدو گفت رستم که ای زن چه بود، مگر کهرمن رست خیزد نمود. همی در نوشتی تو بازار من، در نوشتی یعنی در نوردیده، یعنی لوله پیچوندی. این نوشتنم مثل که من هفته پیش گفتم، یعنی نگاشتن بوده بعد وقتی که این با نامه رو بعد میپیچوندن
لوله میکردن،
لوله میشد، میشد نوشته، یعنی این لوله شده. و حتی آستین رو در نوشتن یعنی لوله کردن آوردن بالا. این نوشتن در زمان روان یعنی زمان حال شده نوردیدن. و ما میبینی الان نورد رو ازش داریم. نورد یه دستگاهی که دور خودش میچرخه.
بله بله،
در چاپ و اینا هست.
بله تو آهن و تو چاپ، بله کاغد چاپ و
تو خونه ها هم هست.
آه
نوردنه،
آه وردنه،
وردنه که
همون نوردت همون بسیار لوله کردن.
همین بردنوشتی تو بازار من، میگه که بازار من رو تو از بین بردی و از به این خاطر من تو رو پیکار کردم.
بله. اینو رستم میگه،
رستم میگه بدین بعد تو از من نیازار بیش، که دل بسته بودم به بازار خیش. و دیگر به جایی که کیخسرو است، بدان شهر من خود ندارم نشست. ندانم همی دانم، یعنی نمیشناسم. دانم الان تو انگلیسی که یکی زبان آریاییه، اونا میگن هند اروپایی یا نادرسته آریاییه، ریشه اینا همه در اوستای ماست. دانستن الان میگن تو ناو هم دان به معنی دانستن در انگلیسی، هم معنی شناختنه. در فارسی هم اینطور دانم یعنی نمیشناسم، ندانم یعنی نمیشناسم. ندانم همی گیو و گودرز را، نپیمودم هرگز آن مرز را. گیو و گودرز، گودرز هم سپهسالار کردستان و آذربایجان بوده، گیو سپهسالار رستان بوده، یعنی خوربران ایران بوده. بفرمود تا خوردنی هرچه بود، نهادن در پیش درویش زود. یکا یک سخن کرد از او خواستگار، که با تو چرا شد دو جمع روزگار. چه پرسیز گردان و شاه و سپاه، چه داری همی راه ایران نگاه. منیژه بدو گفت که از کار من، چه پرسیز رنج و ز تیمار من. که از آن چاه سر با دلی پر ز درد، دویدم به نزد تو ای زاد مرد. زدی بانگ بر من چو جنگاوران، نترسیدی از داور داوران. منیژه منم دخت افراسیاب، برهنه ندیدت رخم آفتاب. کنون دیده پرخون و دل پر ز درد، از این درد بدان درد درخسار زرد. همین نان کشکین فراز آورم، چنین راند ایزد قضا بر سرم. از این زارتر چون بود روزگار، سر آورد مگر بر من این کردگار. چو بیچاره بیژن بدان جرف چاه، نبیند شب و روز و خورشید و ماه، به قل و به مسمار و بند گران، همین مرگ خواهد ز یزدان بران.
خب
میخواین
نه نه خیلی بفرمید، نه نه این باید بحث باید تموم کنید، به کجا میرسه بالاخره؟
رستم اول به منیژه خوراک داد، بعد دستور داد که یک مرغ بریان بیارن تو لای نون نرم نوشت بازدن و سبک دست رستم به سان پری نهان کرد در مرغ انگشتری، انگشتری خود شد در مرغ نهان کرد
رستم.
و منیژه هم همین که گرفته بود برد سر چاه، از اون سوراخ برای بیژن انداخت، بیژن وقتی باز کرد تو تاریکی دید یه انگشتر دست داد و اینها و نام رستم رو خوند، یعنی با لامسه با پساوایی یا وساوایی نام رستم رو خوند و شروع کرد به خندیدن، به خندید خندیدنی شاهوار. منیژه بهش گفت که چه خنده داره تو چاه، تو نه شب رو میبینی نه روز،
حال نظار.
بیژن بهش گفت که چنان دان که آن مرغ، آن مرد گوهر فروش، که آن مرغ بریان تو را داد توش، یعنی توش یعنی غذا. من در همه نمونه های شاهنامه دیدم که داد دوش، در حالی که اون دوش نبود، همون روز بوده و همه نمونه ها بودن دوش، توش درسته
بند.
فقط یک نمونه توش بوده. چنان دان که آن مرد گوهر فروش، که آن مرغ بریان تو را داد توش، سه بحر من آمد به توران فراز، وگرنه به گوهر نبودش نیاز.
نیازه بازرگان نیست، اون به خاطر آزادی من اومده.
خب حالا یک زحمت بکش، گفت که برو به اون بگو که بگویش که خداوند رخش، اگر تو به اون مرد بگو که به دل مهربان و به تن چار جوی، اگر تو خداوند رخشی بگویی. خب. خداوند این صاحب رخش اینم منیژه میدو به باز میر پل رستم و همین پیام میده. پیام رستم پاسخ میده که بگویش که آری خداوند رخش، تو را داد یزدان فریاد بخش. فریاد به زبان فارسی یعنی یاری، یعنی کمک. و هنوزم خوشبختانه به فریادم برس ما داریم،
یعنی یاری برس،
یه به یاری من برس، منتها به معنی جیغ و داد و اینها فعلا مرسوم هست. یزدان فریاد بخش یعنی یاری. بله گفت برو و اون سر اون چاه آتشی، شب که میشه آتش برافروز، تا من به یاری اون آتش ببینم کجاست، بیام حرکت کنم، بیام بیژن رو نجات بدم. منیژه میاد این رو به بیژن میگه و بیژن ازش خواهش میکنه که این زحمت رو بکشه و چوب فراهم کن. منیژه چو مرغان برآمد به شاخ درخت، در نظر بیاید چقدر زیباست. بعدش به خورشید بر چشم و بیت بیادم بیاد در هر صورت به خورشید بر چشم و به راه نگاه میکرد، به گوش اندرون بانگ رویین خون، که آیت ره رخش رو نسوم، و آتیش روشن میکنه، رستم میاد و نجات میده. و این زنی که با این همه وفا نسبت به شوهرش روزگار رو گذرون و فداکاری کرد، بالاخره در پایان به سامان میرسه. امتیش
خود شما هم به ذوق مریض به ذوق و بله عجب میشه چطور میگم معلوم هم وقتی آدم میبینه این دل دلدادگی رو و این رو در شاهنامه میبینه جمع با تصورمون این هستش حالا همه شاهنامه جنگ حماسه اما همون عشق حماسی ها به صورتی این عشقایی که وجود داره و یه خود خیلی فرازمینی هستن این نگاه یه زن اینقدر تلاش میکنه یا سام اینقدر تلاش میکنه در انجمن مهستان
زال
در انجمن مهستان آدم خیلی لذت میبره به این نگاه به این چیزی که فردوسی شاهنامه فردوسی به ما داره. تلفون هایی هست که در همین آغاز برنامه دوستان تماس گرفتن بشنم این پاسخ بفرمایید بزنید که بعد ادامه گفتگو رو میخوام در مورد سیمای پهلوانان در مورد رستم راستی دستان یعنی چی رستم دستان
دستان نام پدر رستم بوده که زال یعنی پیر خود زال یعنی پیر آه. دستان نامش بوده دیگه
آها برمیشتم تلفونم
درود خدمت استاد محترم آقای جنیدی میخواستم راجع به پیدایی علم اندازه گیری در شاهنامه توضیحاتی بفرمایند پویان رهنه‌ای هستم از تهران
شاد باشید بله این هیچ کتابی هیچ فرهنگنامه‌ای هیچ کتاب دانشی در جهان در این باره این مهمترین در حقیقت پدیده زندگی بشر که پیدا شدن اندازه است هیچ کتابی سخنی نیاورده و همه خاموشن نمیدونن اندازه چطور پیدا شد الا در شاهنامه فردوسی که میفرماید به سنگ و به گل چون که دیوار کرد به خشت از برش هندسی کار کرد این مطلب خیلی مفصلیه چون امشب وقت نداریم بگذاریم که یک وقت دیگه کاملا من بگم که چطور از خشت هندسه به وجود میاد یا اگر وقت داریم الان من بگم
بذاریم برای یه فرصتی که اصلا این کار رو انجام بدیم خواهیم یه نگاه اینجوری هم داشته باشیم
شاید آخر همین برنامه
حالا انشالله اگر وقت بشه
سلام دارم خدمت شما عزیزان از آقای دکتر یه سوال داشتم در مورد سرودن شاهنامه توسط حکیم ابوالقاسم فردوسی روایت های گوناگونی هست خواستیم عامل اصلی سرودن شاهنامه رو برای ما بگید در صورت امکان با تشکر متربیدی راننده تلگرام مجردن یه عالی مدد خدا نگهدار
مواظب باشید پشت ماشین هستید مواظب باشید آره فتمن کنار ایستادید گفتن راننده تریلی هستم خیلی خوبه
شاد باشید انگیزه فردوسی و انگیزه انوشهروان محمد ابن عبدالرزاق طوسی کنارنگ به خراسان که شاهنامه رو گردآوری کرد هیچ چیز غیر از عرض نیاز و افتخار به نیاکان فرخنده و ارجمند نبود و اینها میخواستن که زندگی در هم پیچیده نیاکان خردمندشون رو روشن بکنن همچون آفتاب به نظر ایرانیان برسونن و میبینیم که این کار انجام شد هیچ دلیل دیگه فردوسی نداشت
سلام علیکم یه بروز مخانی سوالی داشتم فقط از کاشنات محترم بپرس که وجود سیمرغ در شاهنامه چه نوع وجودیه عمویی هستم از آوازه
سیمرغ در زبان پهلوی سعنه بوده در زبان عبستری سعنه و در پهلوی میشه سین و سینمرغ میشه یعنی سیمرغ ما میبینیم که دو بار سیمرغ به عنوان پزشک حاضر میشه یک بار در زادن رستم یک بار در هنگامی که رستم و اسفندیار با هم نبرد بکنن و رستم مجروح میشه به گونه پزشک ظاهر میشه در شاهنامه و سعنه نیز نماد پزشکیه در اوستا و از همین نام چون مصریان که زیر نفوذ ایران بودن اونها هم از این سعنه نام سینوه رو درست کردن که سینوه اون در اونجا نماد پزشکیه
نه.
مهمترین کاری که سیمرغ کرده همین پزشکیه یعنی دو بار به این ترتیب ظاهر میشه خب ها یک بارم که زال رو پرورش میده اونم شاید به عنوان پزشک ازش بخوایم نام ببریم
و این پر سیمرغ و
اینا افسوده به شاهنامه است در این دوبار هر دوبار خود سیمرغ خودش درد رو میفهمه و خودش حاضر میشه مثل یه پزشک خوب که خودش آماده باشه همیشه به خدمت به دردمندان و بیماران
پیانو منیژه حسین دهلوی هست. این موسیقی که الان هست آقای دکتر جنیدی، باز با توجه به این خیلی قشنگ، خیلی دوست دارن مردم این نگاه رو به نظر من.
محبت این راننده تریلی و از طول ماشین بپرسه، این خیلی خوبه. این نشانه بیدار شدن ایرانیان نسبت به ارزش‌های باستانی،
این خیلی مهم هست.
بله. حالا من
زمان در مورد تیمای پهلوانان آن قطعه رو بخونید. بله.
یک داستانی از ابوسعید ابوالخیر که خیلی عارف بزرگی بوده و عرفای اول ما خیلی بزرگ بودن، برای که اینا فرهنگ ایرانی رو با کیش جدید آشنا کردن و مطالب خیلی خیلی خوب میگفتن. بعدن دیگه تصرف به جاهای دیگه کشید که مورد بحث ما نیست. در مقامات ابوسعید ابوالخیر اومده که روزی در محضر شیخ ما مقامات بایزید بسطامی رو میخوندن که نوشته بود مردمان را سه چیز اندر باید، یعنی لازم است برای مردمان. اول نانی، یعنی یه تیکه نون بخوری که نمیره. دوم خلقانی، یعنی لباس پاره که تنش کنه که سرمونه. سوم ویرانی، یعنی ویرانی باشه که زندگی کنه. شیخ ما سر برآورد و گفت چهارم جانانی. مگه بی جانان ممکنه زندگی ادامه پیدا کنه؟ فرمان خداونده، جهان رو فضایش زجفت آفرید. این منتها ابوسعید ابوالخیر از کجا گفت؟ از شاهنامه و از فرهنگ باستانی ایران این سخن رو گفت. برای که فردوسی میفرماید که اجازه بدین اگر پادشاه باشد در زیر دست و اگر پاک دل مرد یزدان پرست، چنان دان که چاره نباشد ز جفت، ز پوشیدن و خورد و جای نهفت. یعنی در فرهنگ ایران و در شاهنامه فردوسی اول جفت اومده، بعد پوشیدن، خورد، جای نهفت. منتها بایزید بسطامی اون ستا رو گفت و ابوسعید ابوالخیر که آگاهی داشت نسبت به فرهنگ ایران، میبینیم که حتما شاهنامه رو خونده بود، میبینیم که گفت چهارم جانانی. به بزرگداشت روز زن و مادر برای این جانانهای جهان که جان تازه میدوند به زندگی مردان، درود و سپاس.
الان دیگه میخوام درباره تیمای درباره رستم دستان صحبت کنیم. رسید به جایی که من قبل دارم میگم از هفته گذشته که بزرگ شد رستم، به سن 16 سالگی رسید و رخش رو داشت انتخاب. نخستین جنگ هم پیروز شد.
اما ایزود این که ما
نخستین جنگ چی بود؟ من یادم
با جنگ با افراسیاب بود دیگه در زمان کیخوباد.
اینو نگفتی؟
چرا؟
من یادم نیست. حالا
حالا ایزود این که من یه مقدمه کوتاه بگم.
جانم.
موقعی که ایران باستان به مناسبت بروز یک گرما خشک شد و در حقیقت سبز و آب کم شد، گروهی رفتن برای پیدا کردن چراگاه‌های جدید به طرف اروپا غرب، که اینا در اوستا بود سعیریم و در پهلوی شد سرم، در فارسی شد سلم و خود اروپایی هم نژاد سرمت رو دارن، یعنی پیدا کردن. گروهی به طرف آسیای میانه رفتن و اینا شدن تور. یک گروهی موندن در ایران به نام ایرج. خود واژه ایر در زبان فارسی این فروتن، اصلا واژه زیر داریم یعنی زیر، یعنی فروتن اصلا. ایرمنیشن یعنی کسی که در اندیشه فروتن هست. برعکس داریم اپرمنش، یعنی کسی که مغرور خود رو بالا میگیره. در هر صورت اون دو برادر بعد از اینکه با سختی های روزگار در اونجا و زمین های سخت، زمین های پر از خار و پر از درخت و پر از جنگلی رو برو شدن، هوای کشور آغازین رو کردن و با جنگ اومدن به طرف ایران. چون خبر رسید به فریدون، به ایرج گفت که اینها اومدن، تو حرکت کن برو که باشون. گفت نه، من جنگ نمی کنم با برادران خودم، من از تاج و تخت نمیخوام، میرم میگم که تاج و تخت متعلق به شما، منم یه گوشه از جهان زندگی میکنم. و پدر آفرین بهش گفت، که گفت برادر همین جنگ جوید تو سور، آفرین. بالاخره با همین اندیشه رفت به طرف برادران و برادران که خشمگیر بودن اون رو خلاصه کشتن، سرش رو برای فریدون فرستادن. مفهوم اینه که ایرمنش جنگ نمیکنه، اما وقتی که بارها بارها از پیرامون کشور از هر طرف جنگاوران ریختن، غارت کردن، سوختن، از بین بردن، کشتن، حتی به کتاباشون هست. مثلا شما میبینید در هیونان، ارجاس به هیونان خدای وقتی که بخواد بیاد به ایران میگه که ما اگر این کار نکنید، ما میاییم تر رو میخوریم، خشک رو میسوزنیم، دوپای و چارپای برده میگیریم، همه رو میسوزنیم. در از اون طرف، از طرف غرب، وقتی که آسوریان میمدن چه کار میکردن، بابلیان هزار سال ستم کردن، وقتی که اسکندر اومد همش کشتار، همش سوختار، بالاخره این مردم ناچار شدن که برای دفاع از خانه و خانواده و فرزند خودشون و کشور خودشون آداب پهلوانی رو بیاموزند و آغاز کردن به پهلوان شدن. منتها پهلوان، همطور که هفته پیشم برای شما عرض کردم، مفهوم این نبود که قهرمان امروز باشه، چون قهرمان اینه با کسی که با قهر غلبه بکنه چیزی، اما پهلوان باید همه آیین‌های مردانگی، اون چیزی که امروز میگن خطوبت و اینها، اینا رو همه رو داشته باشه و ضمناً زورآور و جنگاور هم باشه. ضمناً باید بتونه که لشکر رو چطور اداره کنه و از دانش آگاهی داشته باشه، از تاریخ آگاهی داشته باشه. این میشود صفت پهلوان. که البته پهلوانان بزرگی در شاهنامه داشتیم که تجلی میکنه صفات همه صفات پهلوانی در رستم جهان پهلوان ما. که حالا من یک صحنه برای شما بیان بکنم از کاری که رستم. جنگی بین ایرانیان و تورانیان در میگیره و ایرانیان شکست میخورن به علت اینکه در جشن تیرگان بود و بارون میاد و بارون در توران تبدیل به برف میشه. ایرانیان که طاقت داشتن از برف و خورسه میگریزن، به یک کوهی به نام هماون پناه میبرن. از اون سو برای توران یار میرسه از طرف چین و از طرف کوشان ها و اینها. از این سو هم بالاخره کم کم فریبرز میاد و تا اینکه رستم میاد. حالا استقبال پهلوانان از رستم چه بود و اینها بگذاریم. و پس از این که اونها از اون طرف اومدن و اینها از این طرف اومدن، نبرد آغاز میشه. از اون طرف یک کسی به نام اشکبوس میاد و از این طرف یکی به نام روحام. روحام از فرزندان گودرز بوده، این از نژاد کرد بوده و روحام طاقت تا به میدان اشکبوس رو نداشته و میگریزه به طرف کوه. اینجا می‌بینیم که توس که سپه سالار بود، قلب سپه اندر آشفت، توس بزد عشق، اسب کاید برای عشق بوس، تهمتن برای آشفت و با توس گفت که روحام را جام و با دست جفت. یعنی در مجلس عروسی داره شمشیر بازی میکنه، به میدر همی تیغ بازی کند، میان یلان سرفرازی کند، تو قلب سپه را واوین بدار، من اینک پیاده کنم کارزار. چون رخش باش زخم شده بود و نل نداشت. وقتی که میرسه به اشکبوس و اشکبوس مخنده میگه که تو پیاده چرا پیاده اومدی مگر به جنگ؟ گفت به شهر تو شیر و پلنگ و نهنگ سوار اندر آیند با کس به جنگ. پیاده مرا زان فرستاد توس که تا اسب بستانم از اشکبوس. تیر میزنه به اسبش. اسب میگه که خب بنشین به پیش گرانمایه جفت، سرش رو به کنار بگیر. این اسب بعد نبرد اینا که آغاز میشه، تهمتن اون جنگاوری شگفت رو که در شانه اومده همه تکرار میکنن. حالا من اون دو بیتو بخونم که ستون کرد چپ را و خم کرد راست، یعنی در تیراندازی دست چپ ستون میشه و دست راست چیز رو میشه خم میشه. خروش از خم چرخ چاچی بخواست، چون پیکان ببوسید، انگشت اوی گذر کرد از مهره پشت اوی.
این رو هم میکنه
بلافاصله از پشت اون گذر
میکنه، یعنی بدن اشپوسر.
یعنی اینجا فردوسی کار یک کارگردان خیلی شگفت رو انجام داده، یعنی عظیم بر بله عظیم بر تیر رو هم میشه بلافاصله از پشت نشون میده که تیر از پشت اسپوس اومده بیرون. بعد این میان سپه تیر بگذاشتند، یعنی بگذراندند، مران تیر را نیزه پنداشتند. خاقان چین به پیران میگه که تو گفتی که لختی فرومایان ز جنگ آوران کمترین پایان، کنون نیزه با تیر ایشان یکیست، دل شیر در چنگشان اندکیست. پیران میگه من نمیدونم این کیه، نه کسانی که قبلا بودن این توان نداشتن، حالا میریم بالاخره پیدا میکنیم. برادرش هومان رو میفرسته که برو ببین کیه، و هومان میاد و ناآشنا میاد پیش رستم و میگه که جریان چی و اینها از کجا اومدین شما. پیران رستم میگه من فقط با پیران کار دارم، با تو کار ندارم. پیران بر از کجا میشناسی؟ گفت میشناسم، به پیران بگو بیاد. هومان میاد و پیش پیران رو میگه بیچاره شدیم که این شیردل رستم زابلیست، شناختی که رستم رو. خب فردا پیران میاد، پیران میاد و اومد تا بر سایه پهلوان، یعنی میشون جلوی سپاه یک سایبان زده بودن، یعنی چتر زده بودن. اینم میدونی که چتر نخستین بار در ایران درست شده و در همون سنگنگاره های هخامنشی شما میگه که روزای آفتابی یه چتر بالا سر شاه گرفتن.
بله.
خود چتر هم از ریشه چا، یعنی پنهان کردن اومده، واژه‌اش هم فارسی، یعنی ریشه در ایران و باستان داره.
بله.
بعد پیران میاد و میپرسه و اینها. رستم بهش میگه که چند بار من به تو گفتم که این توران رو بگذار بیا به ایران، همی گفتم این خاک بیداد و شوم گذاری بیایی به آباد بوم. یعنی آباد بوم یعنی کشور ایران، میدونیم برای که ایران ایرانیان برآورنده کاریز و قنات بودن، وقتی بیابونهای خوش رو با کاریز آباد میکردن، بنابراین آباد بوم یک پاجنام یعنی لقب دیگه ایران بود. گذاری بیایی با آباد بوم، ببینی همی شاه باداد و مهر، جوان و نوازنده و خوب چهر. تو را پوشش خوک و چرم پلنگ، بسی بهتر آید ز دیبا و رنگ. یعنی تورانیان لباسشون لباس پوست جانوران بود. اینجا پیران یک سخنی میگه که شایسته نگرشه.
بله.
که من از پهلوان وارد میشم به دانش.
بله.
دانش در ایران. و صحبت میکنه و میگه اینطوری من اینجا فرزند دارم و نبیره دارم، نوه دارم و چقدر اسب دارم، چقدر گوسفند دارم، اینا سخته اینا رها کردنش. اینا ز نیمه شب و دیدم نیست شرم، که چندین به پالودم خون گرم. میگه شب ها من گریه میکنم به خاطر همین چرا نمیتونم بیام ایران، که چندین به پالودم خون گرم. باز دو مرتبه که صحبت بیشون پیش میاد میگه که همی بارم از دیده خونین سرشک، هماره گرفتارم اندر پزشک. توجه بفرمایید کسی که ناراحتی داره و گرفتار به پزشک هست، این پزشک کی میتونه باشه؟ چه پزشکی میتونه باشه؟
یه پزشکی که باید خیلی حاضر باشه دیگه، خیلی
این ببینید غم داره، آدم غمگین به پیشش چه پزشکی میره؟
یه دوست، پلو یک دوست.
نه نه، پزشک باشه، پزشک باشه، هماره گرفتارم اندر پزشک.
نمیدونم،
روانشناس.
آها، وقتی میگه ناراحتی روحی دارم،
ناراحتی روحی دارم و گرفتار پزشک هستم. خب اولا در
شما اینجا میخواه بگی این دورم بحث روان
روانشناس
تفکیه. بله بله.
در حقیقت در یادگار بزرگ مهر ما میبینیم که از روانشناس یاد شده، از روانشناس بعدی که به خاطر کارهای بد روانشناسی میکنه، یعنی نام روانشناس حتی اومده. اما ما در ارسطو چند گونه پزشکی داریم که حالا من برای شما اینا رو میشکافم. یکی از اینا هست کارت پزشک، بعشزه. بعشزه یعنی کسی که درد رو میزنه، کارت پزشک یعنی جراح. بعد اورور بعشزه یعنی کسی که با دارو درمان میکنه، یعنی اورور. بعد دات بعشزه یعنی پزشک قانونی، یعنی ما در اون زمان باستان پزشک قانونی داشتیم.
کسی می جرمو ببینه دنبال.
بله بله بله. حالا مثلا فرض کنید که من یه مثال میارم.
بله.
از کتاب دینکارت، که اگر کسی، چون جان جهان در همه جا هست، جانوران نباید آزار داد.
من.
اگر کسی در روستا خر خودشو بزنه و به زانو به ران راستش بزنه یا به ران چپش بزنه یا به پشتش بزنه، پزشک قانونی جرمشو زیاد و کم میکرد. چون به طرف راست بزنه نیروی دستش زیادتره، به طرف چپ با پشت دست بخواد بزنه نیروی کمتره. به پشت خر بزنه استخونای خر ضربه میبینه. بعد بنابراین دادپزشک میگفت که این جریمه رو باید بده. یعنی پزشک قانونی داشتیم. پس تا حالا شد
شاله.
بله شد کارت پزشک، دارو پزشک و داد پزشک و مانترا به اشزه. مانترا یعنی گفتار و اندیشه برانگیز.
همون روشن
همون که مانترا تبدیل شد به مینینگ در انگلیسی مایند. و در تاجیکستان مغز نمیگن، میگن مینه، چون که شما میگن استخونم مغز داره، نمیدونم بادوم هم مغز داره. این که اینجا 14 میلیارد نفرون حساس متفکر خداوند به ما داده که ما از این استفاده هم نمی کنیم، این نباید میگیم مغز. تو مغز بادوم هم مغز داره. مینه الان در تاجیکستان میگن
مینه.
مینه هم درد میکند. خب
یعنی سرم درد
میکنه. سرم درد میکنه.
بله.
یعنی همون جایی که ما میگیم مغز اونجا درد میکنه، یعنی اون جایی که جای اندیشه است. مینه منو جای اندیشه است. خب خودتون بسنجید ببینید در کشوری که چند هزار سال پیش روانشناس بوده و با گفتار اندیشه برانگیز بیمارانی رو که درد و ناراحتیشون خوب میکردن. من مخصوصا از پهلوانی اومدم به اینجا
تا آره من خواستم اینو بگم،
نشون بدم
تو زمینه علم و دانش هم پهلوانان بزرگی داریم، حالا دانشمندان بزرگی داریم و اشارات که حالا در شاهنامه شده. بپردازیم به
تلفن‌ها.
فکر کنم تلفن الان حاضر نباشه، اما میپردازیم. شما خیلی خوب میدونید اشارات ما رو در طول برنامه میدونید. ما الان بپردازیم به رستم، این پهلوان بزرگ شاهنامه. دکتر جنیدی، شما امروز هم یه اشاره فرمودی، این ما مردم فروتنی هستیم. فرمودین چی؟ سر به زیر.
نه فروتن.
فروتن. فروتن هستیم، اهل دفاع هستیم، اهل جنگ نیستیم. درست هست میکنم. ولی چیزی که میخوام، من داشتم فکر میکردم این پهلوانان برای دفاع از این سرزمین اومدن و اگر ما میبینیم در شاهنامه این اتفاق افتاده، کسی مثل رستم میاد و دفاع از سرزمین میکنه، این یک یادآوریه، این ایجاد یک روحیه است به نظر من در کل در ذهن مردان و زنان این سرزمین از آغاز تا اکنون. من بیشتر میخوام بپردازم حالا به رستم، با اینکه چه شاخص شاهنامه است، پهلوان شاخص شاهنامه است. ما اگر موافق باشید همون سری رو که داشتیم ادامه میدادیم، حالا میام به جنگ‌های بعدی رستم با توجه به اشاره‌ای که در شاهنامه شده بهش. من میخوام ببینم بعد از اون، بعد از اولین جنگ چه اتفاقی افتاد، چه شد بر رستم، چه گذشت. اسبش رو انتخاب کرد، خودش رو نشون داد، اولین جنگ رو کرد. حالا یه سری اتفاقات بعد برای این آدم افتاده باشه دیگه.
بله، مهمترین رویدادها این بود که رستم بر آیین مردی و جوانمردی خودشو رشد بده. این است که وقتی که کاووس رفت به مازندران، البته مازندران تبرستان نیست، من در یک برنامه دیگه این رو کاملا خواهم شکافت تا معلوم بشه که این چیه.
بله.
که در اونجا دیوی سفید بود و اینا.
بله.
بعد روشن کاووس برای زال نامه میشه که ما اومدیم و پندت رو نپذیرفتیم و گرفتار شدیم، یک چاره بکن. و زال به رستم میگه که برخیزو به چاره برو. و راه دو جور هست، یکی راهی کاووس رفت که چند ماه طول میشه، یکی راهی که به 14 روز میرسی به منطقه، راهی است که پر از سختی و شیر و گاو و پلنگ و اژدها و اینا. و رستم این راه کوتاه رو انتخاب میکنم
که سخته بود.
که سخته. اما این راه چیه؟ برای که در اون زمان کیش ایرانیان کیش مهر بود و ایرانیان 7 زینه یا 7 درجه برای رسیدن به مرحله بالا در کیش مهر میشناختن.
بله.
و اروپاییان وقتی کیش مهر به اروپا هم رفت، اونام 7 زینه قائل بودن برای کیش مهر، اما زینه ها و پایه های که اونام گفتن در بعضی از موارد بسیار نادرخور و ناهماهنگ شده، یا برای که اندیشه اروپایی اصولا وقتی رفت اونجا با این اندیشه های در حقیقت نادرست یونانی اینها آمیخت و یه چیز جدیدی به وجود آورد. اما حالا ببینید که این 7 زینه و 7 پایه در وجود پهلوان ما که میخواد از ایران حمایت بکنه، میخواد سپر ایران باشه، میخواد جانباز ایران باشه، میخواد راهی بخش ایران باشه، از چه زینه‌هایی باید عبور بکنه؟ اول تشنگی، و میبینیم که رستم تشنه شد و از کار افتاد و هر کار میکنه چشمه جایی رو پیدا نمیکنه و وقت یک در اون بیابان یک قرم پیدا شد. قرم یعنی بز کوهی. و رستم با خودش اندیشید این جایی که هیچ علف و هیچ چیزی نیست، این قرم دشتی، این کجاست؟ این از کجا پیدا شد؟ این حتما یک آبشخور داره.
بله.
من باید دنبال این برم. اون قرم میرفت به این نگاه میکرد و رستم هم که سر جوپینج به دست گرفت و به زمین میزد، رخشم به دنبال تا رسیدن به چشمه. جالب اینه که ما میبینیم وقتی که به چشمه رسیدن، رستم اول خودش آب نخورد، اول رخش آب داد، سر رو توش رخش رو شست، بعد خودش آب خورد و بعد نیایش پروردگار کرد. یعنی یک نیازهایی که انسان داره، تن انسان داره، که از همه برتر همین آب خوردن دیگه، یعنی تشنگی. ظاهرا ما گمان داریم که غذا خوردن برترین نیاز انسانه. نه، آب برتری نیازه و بعد از آب برتر تنفس هواست که ما اصلا بهش نگاه نمی کنیم. یعنی که اگر کسی نفس بکشه بلافاصله میتونیم ما بی آب چند شبان روز هم زنده باشیم، بی هوا چند دقیقه نمیدونیم، بیشتر طول نمیدونیم. به هر صورت میبینیم که برای برآوردن نیازهای تن، انسان باید پیرو یک روشی باشه که اون روش همش راستی و پاکیه. قرم کوهی این هم یک حیوان پاک و راسته.
بله.
و برای پیروی کردن از اون ما رو میرسونه به چشمه.
درست.
دوم با خطری که با یعنی خطرهای جانی که پیش میاد، که در اینجا رخش یه شیر پدید میاد. وقتی که آب رو خورد و خوابید، اون وقت اونجا جایگاه یه شیر بود. شیر اومد و دید که یه پیلتر خفته است.
خوب.
با شیر با خودش فکر کرد که اول من رخششو از بین ببرم،
بخورم
بعد خودش بر. و رخش خروشید و دستا رو بلند کرد و زد توی سر مغز شیر و شیر رو کشت و بعد با دندونم یادشو گرفت و به زمین میزد. از این سر صدا رستم بیدار میشه. رستم وقتی که دید شیر کشته شده، به رخش گفت که تو را مرغ و ایزد از بحر جنگ آفرید، تو رو از در زین و تنگ آفرید. از در یعنی شایسته، زین و تنگ آفرید. دو مرتبه اگر چیزی پیدا شد، یک جانوری پیدا شد، تو خود اقدام نکن،
به من بیدار کن،
به من بگو.
من
خب رخش چی اینجا؟ رخش در حقیقت یار و یاور پهلوانه، رخش جانسپار پهلوانه. رخش اینجا پهلوان رو جان خودش رو در معرض خطر میذاره، برای که پهلوان وسائلی که ما برای رسیدن به هدف داریم که رخش مهمترین اونها هست، باید با پاکی و راستی همراه باشه.
درست. و این توان حرکتی که رخش داره، این باعث میشه پهلوان حرکت کنه، بتونه بجنگه.
بله. حالا هر گونه هر جنس وسائل، وسائل معنوی شو در نظر بگیریم، اون چیزایی که در معنا
هست، هر کدوم از اینا داره یه نمونه.
بله بله.
نمونه. بله. خب
بعد تاریکی، خب تیرگی و تاریکی که چشم انسان نبینه، یک چیز خیلی نه روزم بوده تاریک شده.
آها.
و انان رخش رها کرد که رخش با یاری نیروی جانوری خودش راه رو بره. بالاخره رفتن، از این تاریکی هم نجات پیدا کردن، رسیدن به روشنایی، رسیدن به یه جایی که دیدن که درخت و آب روان و یه خانی اونجا گذاره، مرغ بریان است و تنبورم پروش است و بعد بسات آماده پذیرایی. خدایا تو این بیابون این رو کی گذاشته؟ وقتی که رستم پیاده شد، یعنی نیازهای تن انسان، خوراک انسان، وقتی که پیاده شد اول تنبور رو برداشت شروع کرد به زدن، یعنی این که ایرانیان باستان همه موسیقی میدونستن. ما در کتاب دیگه هم داریم که میبینیم که همه موسیقی میداشتن.
رستم تنبور
میداشت، تنبور رستم شروع کرد تنبور.
خب
جالب اینه که تاجیکستان همینطوره، اکثرا چیز
ساز
میتونن بزنن.
چیز جالب،
تنبور برداشت تو که آواره بدنشان رستم است، که از روز شادیش بهره کم است، همه جنگ با شیر و نر اژدهاز جنگ بیابان ندارد رها. وقتی که زد، این خانه زن جادو بود، زن پیر زن جادویی بود که خودشو به زیباترین چهره آراست و به طرف رستم اومد.
داشتی
بله. این زن جادو که بسیار زیبا هم مینمود، یعنی جادو خودشو، یعنی جادو و اندیشه بله. بد همیشه بله. خودشون
زیبانشون
متاسفانه اینطوره، اندیشه بد خودشو زیبانشون میده که بله. ما در داستان اکوان دیوم خواهیم دید
بله. بله.
خب این به صورت زیباترین دختر اومد جلو و به کرنش کرد به رستم، و رستم که دید که در اینجا می و خان هست و میگوزار جوان هست، سپاسی یزدان کرد. همین که سپاس یزدان کرد، این جادو دگرگون شد، جادو پیرزن خیلی زشتی شد.
نام خداوند ها،
نام خداوند برد
بل.
به نام خدا
بل.
نام خدا چیره، به یاد خدا چیره میکنه انسان رو بر زشتی و جادو و پتیارگی و بعد بدبختی. پتیارگی یعنی مخالفت ها.
بله.
رستم که دید اینجوری خنجر کشید و جادو رو از بین برد. یعنی در راهی که ما داریم میریم که به مقصد برسیم، نباید زیبایی ظاهری و جادو ما رو اسیر خودش بکنه. ما باید با یاد خدا باشیم تا بتونیم پیروز بشیم بر جادو و بدی و زشتی و اندیشه بد.
درست. خب بعد
از اینجا که حرکت کردم رسیدم به جایی که
این خانه چندم بود؟
این خانه چهارم بود.
بعد
خانه پنجم که رسیدم به جایی که سبزه بود و اینا، رستم پیاده شد و اسب رو رها کرد و خودشم خوابید. البته خفتان اینا رو شست چون عرق کرده بود و بعد تنش کرد چون همیشه باید آماده باشه. مقصود این که در این رهگذری که ما در زندگی داریم باید همیشه آماده باشیم برای دفاع، برای یا برای یاری رساندن به دیگران. یا اینجا متعلق بود شخصی پهلوانی به نام اولاد، و این دشتبان اومد دید که به رهبری که فیلتن خفته دید، برای او یکی اسب آشفته دید، اومد و زد به ساق پا با چوب ساق پای رستم.
خب
این کار نادرسته، البته کار اسب نادرست بود که رفته توی
مورد جنگ شده
و رفته تو کشتار داره میخواه.
رفته تو کشتار تو همین خواهم
بله. و ولی کار دشبان بدتر بود، برای که یک شخص خفته رو بزنن روی ساق پاش با چوب. خب رستم بیدار شد، گوش اینو گرفت، از نیرو رستم گوش هر دو گوش این پو کنده شد، این گوشه رو کف دستش گذاشت و رفت به طرف اولاد. اولاد برگشت و رستم حمله کرد و همه گریختن، اولاد گرفت. برای رفتن به سوی دیو راهنما لازمه، اولاد از اینجا راهنمای او شد. خانششون دیوانه. خب من همینجا میتونم درباره دیوان صحبت کنم که بگم مازندران یعنی چی. این واژه دوین، واژه‌ای که میگم دوین، از تمام فرهنگ‌های ایرانی فرو افتاده. نه ده خدا، نه موین، نه فرهنگ‌های پیشین، هیچ کدوم این دوین رو ندارن. فقط در یک کتابی به نام تاریخ طبرستان که ابن اسفندیار نوشته و در اونجا دو بار از دوین یاد کرده. یک بارش اینه که میگه که همه ساله اسبابت خورشید برای شکار و شراب به زیرتر دوینی رفتی که کاخ اسبابت فرخان بود. این نشون میده دوین یعنی تپه یعنی بلندی. میگه به زیرتر اونجا پایین بود. دو بار فقط در تاریخ اسفندیار ماده. خب این واژه دوین الان در با افتادن وش به صورت دین در اومده که به بلندی های کنار روستاها اینا در تبرستان میگن. و یکی از یاران ما در ساری 35 دین پیدا کرده که اینا رو بر من فرستاد در کتاب داستان ایران نام میبرم همه دین یعنی بلندی. و این به صورت با افتادن نه به صورت دیو در اومد. دیو یعنی بلندی یعنی کوه و تپه. دیوان مازندران، مازم یعنی چین و شکن، یعنی بلندی هایی که توی چین و شکن و کوهستان البرز هست. جالب اینه که از شرق دماوند تا فیروزکو یک کوهی پرچین و شکن داریم اسمش ماز الان. از ماز یعنی چین و شکن. این شعر از منوچهریه که فکر میکنم یا فرخی که برآمد ز کوه ابر مازندران چون مار شکنجی و ماز اندران یعنی چین و شکن دارون. ماز یعنی چین و شکن، یعنی این کوه دوین ها که چین و شکن دارن. خب حالا دوین سفید که بزرگترین دیوان بوده با رستم با سپاه کاووس جنگ میکنه.
بله.
ببینیم به نظر شما وقتی دوین یعنی کوه باشه، دوین سفید چه کوهی میتونه باشه؟
دماوند.
خیلی ساده است. شیوه جنگ دیو سفید با سپاه ایران چی بوده؟ شب آمد یکی شب آمد یکی ابر شد تا به ماه، جهان گشت چون روی زنگی سیاه، چو دریای قار از گفتی جهان، همه روشناییش گشته نهان، ز گردون بسی سنگ بارید و خشت، خشت یعنی نیزه های کوچیک، پراکنده گشتند ایران به دشت. یعنی چی؟
کور ریزش کور.
نه یه فوران دماوند، یه فوران
آتششان اون موقع فعال بوده.
نه فعال نبوده، فعال شد اتفاق افتاد و ایرانیان رفتن زیر. چون که رفتن زیر بنابراین میبینیم که این با شکست کاووس توجیه میشه. حالا برای این که ایرانیان رو بتونن نجات بدن رستم لازمه، و رستم برای این که بتونه نجات بده ایرانیان رو از اون راه و اون خطرات و اون
پنج خان رو بزنده خان ششم
و بعد ششم که کابوس و بعد هفتم دیگه دیوی سفید. بعد دیوی سفید پیروز میشه. پیروز شدن بر دیوی سفید هم اینه که دیوی سفید مدتی که فوران کرده بود خودش خاموش شده بود.
خب
این نشانه اینه که یه پهلوان برای پهلوان شدن از چه راهایی باید بگذره و چه آزمایشایی رو باید پشت سر بگذره.
این نگاه حالا با توجه به این مثل ما میگیم گذشتن هفت، حالا میگیم هفت خان، ما دیدیم توی نمایش هم داریم اشاره میشه به این که انسان خودش رو آماده کنه برای مقابله با هم با جسم هم با روح، روح خودش رو آماده کنه.
چیزو هم جسم هم روح هم در هفت رستم متجلیه.
درسته.
این آموزه های کیش مهریه که اون زمان ایرانیان به کیش مهر بود.
ما در فرهنگ الانمون هم در فرهنگ خال که داریم باز این هستش. ما داریم این هفت شهر عشق.
بله. ایرانیان نتونستن فراموش کنن.
بله.
بله. عطار جوان در جوانی از هفت شهر عشق نام برد. در پیری خودش هفت شهر رو و راهپیمایی رو نفی کرد. گفت رهرو راه تو زول واصل است. این چیزی که محمد نصفی عارف بزرگ ایرانی که متاسفانه اسمش هم نمیدونن مردم چون وارد بازار تصوف نشد، میگه که یک قدم بر نفس خود نه، یک قدم بر کوی دوست، هرچی بینی دوست بین، با این آنت کار نیست. حالا عطار که در پیری خودش نفی این هفشر رو میکنه، ما ایرانی ها دست برداشتیم که بعد همش هفشرش میکنه. همه دنباله همون هفخان رستمه و هفتخان کیش مهره که پیشتر هم در کیش نخستین هفت ستاره ستارگان روان آسمان بود.
ما ممنونم دکتر جنیدی. شما شنوندگان عزیز برنامه پنجره های روبه مهتاب رو میشنوید و پنجره امشب که باز شده بر روی مهتاب زیبای شاهنامه فردوسی و آقای دکتر فریدون جنیدی کارشناس یک شنبه شب های ما هستند. تلفن های برنامه رو من اعلام میکنم خدمتتون، حتما تماس بگیرید با ما. اما تعداد تلفن هم هستش که ما بتونیم پاسخ بدیم. متاسفانه زمان زیادی هم نداریم. ساعت 22:35 دقیقه هستش. ما بیشتر از کمتر از نیم ساعت بودن 20 دقیقه فکر می‌کنم در خدمت شما هستیم. منتها تلفن‌ها رو به شما عرض می‌کنم، تماس بگیرید. اگر تلفن‌هایی بمونه در هفته آینده حتما به شما پاسخ خواهند داد و مطرح خواهد شد. شما تلفن‌های ما 220-485 شماره پیامک ما 30558 هست. ما منتظر تماس‌های شما هستیم، تلفن‌ها رو می‌شنویم، ببینیم سوالات دوستان از آقای دکتر فریدون جنیدی چه هست.
بر شما از استاد بزرگ فریدون جنیدی میخواستم که در مورد هنر و زنان هنرمند که در شاهنامه اشاره شده توضیحاتی بدن. سپاسگزارم. مهدی حیدری از تهران.
شاد باشید. هنر در اوستا بوده، هنره یعنی شجاعت نیک و کم کم شد هنر شجاعت.
هنره
یعنی نرمنشی، شجاعت.
هنره
اون روایتی داریم حتی
بله.
نریمان که داریم نعیری منابه، یعنی کسی که پهلوان هست. اون را در اصل معنی انسان شجاع بود. بعد کم کم به مرور این معنی دگرگون شد تا رسید به دیگه اواخر زمان فارسی. دیگه هنر به طور کلی از شجاعت اومد به یه چیز دیگه. در اواخر قاجار شد هنرهای مستظرفه، یعنی کارهایی که با ظرافت همراه هست. اگر نه هنر مثلا همونجا که منیجه این کار رو میکنه میبینیم که میگه نبینی که از این بد هنر دخترم به پیران سر چه اومد بر سرم، دختر بد هنر. یا اینکه ای به می جمله بگفتی هنرش نیست بگو، این میبینیم هنر در برابر ای قرار میگیره. روی هم رفته هنر یعنی جنگاوری، و اگر ما بخوایم که از زنان
شجاعت جنگاوری
و اگر بخوایم که یاد بکنیم، از همه برترش گردآفریده که میبینیم که سپاه از سران اومده، یک دختر خودش تصمیم میگیره حرکت کنه میره به طرف برای دفاع از ایران. این معنی هنره. از تقریبا اواخر قاجاری به بعد این به جای صنایع مزخرفه قرار گرفت. ما امروز هنر رو یک کار ظریف میکنیم، ولی نه، اینجور نیست. و هنر یعنی شجاعت، شجاعتی که همراه با اندیشه نیک باشه.
سلام علیکم. عرض کنم خدمتتون که یک ضرب المثل ما داریم که میگه شاهنامه آخرش خوشه، ولی یه باری که من حالا به طور سرسری شاهنامه رو میخونم، آخر شاهنامه دوستم خیلی نوجوان مردانه کشته میشه. خواستم ببینم این چه خوشیه یا این تضاد چیه. ممنون میشم اگه توضیح بدن. خیلی ممنون. خدا
خیر قربان. این دو دشمنان ایران فراهم کردن و متاسفانه در همین زمان هم یک نفر باز کتابی میشه به نامش آخر شاهنامه و ثابت کرد که هر کس به شاهنامه پیوسته بدبخت شد. از جمله مثلا من که 30 سال دارم خوشبخت‌ترین انسان جهان هستم که روزگارم با شاهنامه گذشت. نه، چنین نیست. اینو دشمنان ایران برای ما ساختند و چطور ممکنه که درد و ننگ و شکست و اینها خوشی باشه؟ نه، این به هیچ وجه از دوستان ایران نیست.
با درود فراوان، میخواستم از آقای دکتر جنیدی بپرسم که نگاه شاهنامه به کرد و کردستان چگونه است و آیا اصلا بحثی در این باره شده است؟ آیا درست است که بقیده بعضی کلمه گرد شکل تغییر یافته کلمه کرد است؟ با سپاس فراوان از شما، دوستدار ایران زمین، کورش کاوه‌تبار از بیستون کرمانشاه.
شاد باشید. نماد نژاد کرد در شاهنامه گودرزه. ما میبینیم که در نوشته های آسوریان از یک تیرهی در غرب ایران یاد میشه به نام گوتی یا گوتیوم. این گوتی تبدیل شد به گودرز در زبان پهلوی و تبدیل شد به گودرز در زبان فارسی. و گودرز سپهسالار ایران بود، سپهسالار خوربران بود، زمانهای زیاد ریاست انجمن مهستان رو داشت. شما ببینید که همینجا که وقتی که در جنگ سهراب پادشاه رو نفی میکنه، میگه که همی بینم من در جهان تاج و تخت، بزرگان و شاهان پیروز بخت، چو کاووس خودکامو اندر جهان ندیده کسی، از کهان و مهان یک اندیشه او هم مغز نیست، تو گویی به سرشندرون مغز نیست، تو چو دیوانگان است بیگوش و رای، و هر با که آید به جنبست جای این رئیس انجمن مجلسان در انجمن مجلسان ایران داره با پادشاه مخالفت میکنه. و گیو که فرزند گودرز هست این لورستان، بنابراین از نژاد کرد که یعنی گودرز، پور کشواده، پور قارنه، پور کاوه، کبات پور کاوه یعنی از نژاد کاوه، و در شاهنامه گودرز یعنی پدر یا نیای کردان و لوران امروز جهان از احترام خیلی خیلی زیادی برخورداره و همه جا با احترام از او یاد میشه، به طوری که در همون جنگ نبرد سهراب وقتی که سراپرده ها رو نشون میده میگه اون کیه اون کیه، وقتی به سراپرده گودرز یعنی نیای کردان میرسه میگه بگفتا که اون فر آزادگان سپهدار گودرز کشوادگان، فر آزادگان یعنی ایرانی، ایرانیان، گودرز فر آزادگانه، این ستایش نیای کردانه که به این ترتیب برشونه.
بعد گرد آفرید این کرد،
نه نه این احتمالاً یه خورده ساده گرفتن، اگر نه در باره گودرز و انزه کافی در شانون احترامات هست و اینا نجات خوربران یعنی غرب ایران.
مثلا من در استاد جنیدی پیشنهاد بدم همونطور که تو بنیاد نشاور شاهنامه خوانی دارم که اگر امکانش باشه تو رادیو فرهنگ هم یه هست برنامه رو اجرا کنن، شاهنامه خوانی داشته باشن، چون تعداد بیشتری میتونن ازش استفاده کنن با شاهنامه آشنا بشن. سپاس، خدا نگهدار.
این با شماست دیگه، شما
مربوط میشه به ما و مدیریت محترم شبکه فرهنگ آقای کاظم‌زاده که انشالله حالا قرار هستش که یه فکری در این زمینه کنه، متأ همین الان داره همین اتفاق میفته، با ما به مرور در همین برنامه یک شنبه شبها داریم این کار رو تقریبا انجام میدیم، حالا یه نگاه خیلی بررسی کاملتر خیلی دقیقتر شما برای اون شاهنامه میخونید و با مفاهیم با اون چیزی که در امروز شاهنامه هست ما نیاز داریم، انسان امروز ما اصلا از اول صحبت
ایرانی امروز،
ایرانی امروز ما نیاز داریم، بعد در مورد اون داریم صحبت. اصلا بحث اولمون با چه نیازی داریم به شاهنامه، خوندن شاهنامه، فهمیدن شاهنامه، ان شاء الله اون کارم انجام میدیم. و بازم دارم تلفن هستش، بله خب دو تا دیگه تلفن هست میشنویم.
من از شرفان افت تماس میگیرم، یه سوالی داشتم، خواستم بگم که این توران از افراسیاب اهل توران بود، الان توران کدوم کشوره به کدوم شهر، اگر ممکن هست جواب سوال ما رو بدید ممنون بشم. متشکرم.
بله بفرمایید، گفته بودین اما بازم بفرمایید.
آذربایجان گرامی، مرز توران اینطوری که در شانه اومده از شمال دریای خوارزم بوده و به طرف دریای دریچه ایسیکول که در شرق دریچه خوارزم، دریچه خوارزم یعنی دریچه آرال، امروز روسا میگن آرال، ما هم داریم میگیم آرال، خوارزم اینجا
دریچه خوارزم،
بین دریچه خوارزم و ایسیکول یک شهری بوده به نام قوچقارباشی، از اون به بالا مرز توران بوده. و اینم به شما عرض کنم که توران در نام توران در اوستا بوده توئیریا، توئیریا یعنی پسرعمو، یعنی ما میدونستیم که تورانیان پسر عمو ما هستن، ولی خب بین ما جنگ بود، مرتب میومدن و میرفتن. در یکی از رویدادهای سهمگین طبیعی که به شمال ایران هم آذربایجان و کردستان رو هم گرفت، تورانی ها از بین رفتن، تورانی ها از بین رفتن، خیلی سهمگین بود، مدت خیلی زیاد بود، موضوع علمی من نمیتونم در پاسخ تلفن بگم. اون وقت بعد از مدتی میبینیم که به جای اینان هیونان اومدن، هیونان هم آریایی بودن، برای که جنگشون با ایران این بود که میگفتن شما چرا از کیش پیشین که همون کیش مهر بود برگشتید زرتشتی شدید، برگردید به کیش باستانی. این خود همین نشون میده که اینا آریایی بودن. علاوه بر اون ارجاسپ و نمیدونم نامخواست هزاران و بیدرفش و اینا، میبینی همه نامها نامهای ایرانیه. پس از اینا هیونان هم از بین رفتن، ما اواخر ساسانیان میبینیم یک اقوامی اونجا بودن به نام هپتال یا هیتال که اونا یه دروازه طبیعی بودن بین ما و زرتشتانی که در شمال بودن، که اینها هم با تمهید خسرو اول که اسمشو باید کسرا نام بکنیم ما از بین رفتن و توران هیچ ارتباطی با آذربایجان گرامی ما نداره.
ضمن عرض سلام و ادب و درود خدمت استاد و مجری محترم، یه سوال از استاد داشتم. اینی که خواستگاه اصلی هخامنش کجا بوده و ضمناً پادشاهان هخامنشی تو شاهنامه چه نامایی دارن؟ و اینکه ما بختیاریا نسبت به شاهنامه تعصب بسیار زیادی داریم، نمیدونم استاد خانش بختیاریا رو دیدن از نزدیک؟ چون حتی اونا برای مرثیه، برای تو مراسم عظام، برای کسانی که شاهنامه خوان بودن استفاده میکنن و با صدای مرثیه گو گریه میکنن. ممنونم از لطفتون، موفق باشید، مرسی.
جالبه، من هم نشنیده بودم. بله،
درود بر شما و خاک بختیاری. من با جامعه بختیاری، یعنی چقای کیارسی و دبیری که دیگه الان پیدا نمیشه، من با همین کلا بختیاری در شاهنامه، در خاک بختیاری شاهنامه خوندم و شاهنامه خوانان بختیاری دیدم که از پدر بزرگ تا فرزند همه شاهنامه میخونن و واقعا انسان تحت تاثیر قرار میگیره. منتها هخامنشیان، من یک در یکی دو جلسه پیش گفتم، در شاهنامه با نام داراب و دارای دارایان ازشون یاد میشه. علت اینی که تکرار میکنم، در سنگ نوشته های داریوش همه جا وقتی که داریوش به صورت فاعلی ازش یاد شده گفته دره و اوشه، دو جا که به صورت مفعولی ازش یاد شده گفته دره و اوم. بنابراین اگر این اوش و اوم حالت فاعلی و مفعول رو برداریم میشه دره، یعنی دارا، اون چیزی که در شاهنامه اومده و اروپایی‌ها نمیدونن که هخامنشیان همین دارا و دارای دارایان هست که در شاهنامه ازش یاد شده.
چقدر زود میذاره آقای دکتر جنیدی
وقتی که موضوع جالب باشه.
آره، منم میگم یه دفعه نگاه کردم دیدم ساعت 22:48 دقیقه شد، ما حدودا 7 دقیقه وقت داریم. شما شنوندگان عزیز، برنامه پنجره‌های رو به مهتاب میشنوید با آقای دکتر جنیدی. ما تا همینجا قصه پهلوانا و خصوصا رستم دستان بعد از هفخان رو میگذاریم باشه، برای هفته آینده ادامهش رو داریم. و الان من دیدم شاهنامه رو باز کردی، یه اشاره میخواستید بکنید به بخشایی که خودتون در موردش.
بله، لازم هست که این ویرایشی که من شاهنامه کردم، یکی از 27 سنجهی که من برگزیدم، یکی سنجش خرده، یعنی نباید در شاهنامه یه چیزی بیاد که با خرد همراه نباشه. حالا به عنوان مثال مثلا میبینید
این هم بحث لغت شناسی و ویرایش هم
لغت یکیست، نمیدونم خرد یکیست، جنگاوری یکیست،
نه دانش بخش، این الان
بخش خرد، یعنی شعری نباید بیاد که از دیدگاه خرد سنجیده نباشه. مثلا میبینیم که در زمان خسرو اول وقتی که یه جنگی با روم انجام میگیره و بعدن برمیگردن در یه جایی که به نام توقیعات انوشیروان، که خود واژه توقیع یه واژه عربیه که اصلا مفهومش معلوم چی هست، این رو افزودن به شاهنامه. در این توقیعات مثلا میبینیم که این سخن میاد که بهش میگن که اسیران رومی که آورده اند بسی شیرخاره در او برده اند. به توقیع گفت آن چه هستند خورد، دست اسیران نباید شمرد، سوی مادرانشون فرستید باز، به دل شاد و از خواسته بی‌نیاز. من میپرسم از خردمندان، از ملت ایران، چطور اسیران رومی اومدن بچه شیرخاره همراهشون بود؟ چطور بچه شیرخاره پلو مادرش نبوده که الان میگه بفرستیم به طرف مادرانشون؟ بحث یک انسانی که اومده جنگ این میشه همچی چیزی؟ این توقیات انوشیروانی که به من ایراد میگن که تو چرا این توقیات رو برداشتی، برای که یک سخنان نادرخور ناهماهنگ در اینجا هست. مثال دیگه، وقتی که با گیلانیان میجنگه خسرو اول، اونا پیام میدن اگر شاه رو دل ز گیلان بخست، ببرین سرها ز تنها به دست. کی میتونه خودش با دست خودش سر خودشو ببره؟ حالا دل شاه خوشنود گردد مگر چو بیند بریده یکی توده سر. زنی که سر خودشون با دست خودشون بریدن، رو آوردن رو توده هم کردن، یعنی بی سر اومدن اینا رو توده کردن. نمیشه اینا از دیدگاه خرد نادرخور ناهماهنگه. حالا مثلا بونبون میگه که جایی که بهرام گور میره مهمان یه لنبک آبکش میشه، بعد در یکی از برنامه ها من در این باره صحبت کردم، داستان خیلی زیباست ولی سه بیت افسوده اینجا داره. چون بین شخص بهرام لنبک دوید، یکی دست شطرنج پیش آورید. خیلی خوب. یکی چاره ساخت تا خوردنی، بیاورد هر گونه آوردنی. به بهرام گفت ای گران مایه مرد، بنه مهره بازی از بهر خورد. آخ مگر انسان تن به تنهایی شطرنج میزنه؟ شطرنج رو جلو بهرام گذاشت، بهرام با خودش داره به تنهایی شطرنج میزنه. نمیشه هم چیزی. این افخود است، این به شانم افخود است. اینو به عنوان مثال نگاه کردم برای شما گفتم که بدونید که در جلسات آینده هم هر کدوم دو سه مورد بله. من خواهم گفت.
حالا این بحث خیلی کمک میکنه ما به جهت آشنایی بهتر. آقای دکتر فریدون جنیدی سپاسگزارم ازتون، خیلی زحمت کشیدید، ممنون از شما. ان شاء الله
در راه ایران زحمت نیست.
بله انشالله همینطوره. واقعا ما برنامه ما و نگاه ما در شبکه فرهنگ، خصوصا برنامه پنجره های روی مهتاب، همین هستش. ما در راه ایران وظیفه‌مون رو داریم انجام میدیم. ممنونم از شما شنوندگان عزیز، همکارانی که در برنامه امشب پنجره های روی مهتاب همکاری کردند. تهیه کننده خانم هانی حسینی، خانم مریم نشیب، آقای امیر حسین مجیدی صدا برداران بودن، آقای لایق و آقای عبادی هماهنگی برنامه، و خانم هماهنگی برنامه خانم رضایی بودند، و آقای حسینی مرتضی حسینی هم ارتباطات، منم حمید رضا هدایتی راد مجری و سردبیر این برنامه بودم. خیلی لطف کردین که ما رو شنیدید.
بودین یا هستین؟
ممنون از شما.
خوشحال انرژی باشین.
انرژی میگیریم از شما. خداحافظتون باشه.
شاد و پیروز باشید.
مردم مهربان سرزمینم. خداحافظ.